بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله الهدى المهديين المنتخبين المنتجبين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و بعد فقط قال عليه الصلاة والسلام المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی. ما در این چهار شب گذشته پیرامون زیدیه سخن گفتیم و اثبات کردیم که جناب زید 100% مورد اطمینان اعتماد، هرگز هیچ ادعایی نکرده، و پسرش جناب یحیی و ایشان هم هرگز هیچ ادعا نکرده. اما نفس زکیه که از ائمه زیدیه هستند، ایشان متاسفانه ادعا کرده، هم ادعای امامت هم ادعای مهدویت. و پدرش عبدالله نیز تلاش کرده که امامت او را برای مردم جا بیندازد. حتی آمده از امام صادق علیه السلام به جد طلب کرده که شما اگر به پسر من بیعت کنید هیچ کس دیگه اختلاف نمی کند. و بعد از این که امام صادق علیه السلام حاضر نشده با ایشون بیعت کند، امام صادق علیه السلام را در خانه اش به مدت 2 ماه زندانی کردند، تا وقتی که از طرف منصور دوانگی سپاهی آمد و نفس زکیه را با پیروانش به صورت خیلی فجیع کشتند. بعد از آن آقا امام صادق در خانه‌اش باز شد. یه همچه جنایاتی زیدیهی که طرفدار نفس زکیه بودن متاسفانه مرتکب شدن. علاوه بر این در مسائل اعتقادی آمدن و دست بردن. ما روایات فراوان داریم، هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت، که آقا رسول الله فرمود حضرت مهدی علیه السلام هم نام من و هم کنیه منه، یعنی همون نام حضرت که مشخصه، نام آقا بقیت الله هم همون میم هی میم دال همون نامه، و کنیهش هم ابوالقاسم، هم کنیه پیامبره. این قطعیه و صدها روایت داره. اینها آمدن یک چیزی بهش افزودن، گفتن هم نام منه و نام پدرش هم نام پدر منه، یعنی نام حضرت بقیت الله بر این اساس باید محمد ابن عبدالله باشد. این را زیدی ها افزودن، اگرچه در کتب اهل تسنن هم این جمله موجوده. صدها روایت در کتب اهل سنت داریم که اسمه اسمی و کنیته کنیته، اما این را ضمیمه کردن که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. یکی از زیدی ها که معروف کتاب ارزشمندی دارد ابوالفرج اصفهانیه. ابوالفرج اصفهانی زیدی مذهبه و کتابی دارد به نام مقاتل طالبیین که مکرر چاپ شده و کتاب واقعا ارزشمندی هست. ایشان وقتی از نفس زکیه سخن میگوید، میگوید که این نفس زکیه یه ادا و اطواری از کودکی در می آورد که خود را حضرت مهدی جا بزنه. چون ایشان خودش زیدی هست انسان می پذیره، ولی اگر یک سنی گفته بود می گفتیم بهش تهمت زدن. ایشان میگه که آقای نفس زکیه از دوران کودکی می رفت مخفی می شد، از دیده ها مخفی می شد و برای مردم پیک می فرستاد و آنها را به سوی خود دعوت می کرد و خود را مهدی نام می نهاد. کی؟ از دوران کودکی. این تعبیر ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل طالبیه. از این مهمتر این مسئله و اسم ابیه، اسم ابی که نام امام زمان را به عنوان محمد ابن عبدالله طرح می کردن تا با نفس زکیت تطبیق کند، چون نامش محمد بود، نام پدرش هم عبدالله بود که عبدالله گفتیم پسر حسن مسنا، حسن مسنا فرزند امام حسن مجتبا، پس از طرف پدر ایشون نوه امام حسن بود، از طرف مادر نوه امام حسین، چون مادرش فاطمه بنت حسین علیه السلام بود. مطلب دومی که اینا تحریف کردن این است، نفس زکیه وقتی حرف میزد زبانش میگرفت، موقع سخنرانی خطبه خوندن زبانش میگرفت، آمدن حدیثی جعل کردن به پیامبر نسبت دادن که حضرت فرموده فرزندم مهدی موقع سخنرانی حرف زدن در زبانش گیر دارد، و این هم برای این جعل کردن که با نفس زکیه منطبق باشد. مطلب دیگری که جعل کردن گفتن که ایشان در پشت گردنش مهری هست و این شبیه مهر نبوت، ولی اینجا آمدن این را نسخه برداری کردن از یک روایت جعلی اهل سنت. پیامبر اکرم زیباترین انسان بود و موزون متوازن هر جهت. بعضی از سنی ها آمدن گفتن که در بین دو شانه حضرت پیامبر مهر نبوت بود مانند یک تخم مرغ. اگر یک چیزی به اندازه تخم مرغ در بدن انسان باشد، این بالاترین عیب نقصه. پیامبر از نقصه ها پیراسته بود و مهر نبوت زینتی بود برای پیامبر، نه منقصت. و اینها اون روایت سنی ها را آمدن با حضرت مهدی تطبیق کردن، گفتن حضرت مهدی هم یک مهری دارد بین دو شانش شبیه مهر نبوت به اندازه یک تخم مرغ، و این را گفتن نفس زکیه یک چنین منقصتی داشته. آقای عبدالله ابن موسی یکی از بزرگان اهل زیدیه هست، ایشان میگوید که اگر این محمد ابن عبدالله نفس زکیه شانش را برهنه کند، آن سه روایتگران روایت کردن دیده می شود. یعنی ایشان هم خواسته بگه این واقعیت دارد، اون که تو روایات آمده با ایشان منطبقه. برای ایشان مهری هست، ایشان میگه که خداوند به دیگری عطا نفرموده، این نشانه هدایت و نیکی هست. پس یک همچه اشتباهی هم شده و این اشتباه را هم آمدن در انتقالش نیز اشتباه کردن. چند تا مطلب هم به فاطمه دختر امیرالمؤمنین نسبت میدن. بعد حضرت فاطمه بنت امیرالمؤمنین، از ایشان چندین مطلب نقل کردن و همش دروغه، به زبان ایشان بستن برای اثبات مهدویت نفس زکیه. گفتن که فاطمه دختر امیرالمؤمنین می آمد قابلگی می کرد، بهش می گفتن بابا این شأن شما نیست، شما چرا این کار را می کنید؟ می گوید یه هدفی دارم، هر وقت به هدف خود رسیدم رها میکنم، تا به هدف خود رسیدم رها میکنم، تا که تا هنگامی که نفس زکیه متولد شد. وقتی متولد شد دیگه قابلگی را رها کرد. بعد به ابیشون نسبت میدم که ایشون گفتن که من از پدرم امیر المؤمنین شنیده بودم که حضرت مهدی یک مهر در پشت گردنش هست به اندازه تخم مهر. من دنبال اون میگشتم، هر کجا نوزادی بود میرفتم قابلگی میکردم، چون نوزاد وقتی به دنیا آمد من شناسایی کنم. حالا که نفس زکیه بدونی، این نفس زکیه لقب ایشانه، اسمش محمد ابن عبداللهه، منتها بعدها مریتا به او لقب نفس زکیه دادن، چون یکی از علایم قطعی آقا بقیت الله قتل نفس زکیه است که بهشون ربطی ندارد، ولی این نام را هم از اونجا برداشتن. بعد از ام کلثوم دختر وهب نقل می کنن که در روایات آمده مردی همنام پیامبر به قدرت می رسد، نامش نام پیامبر، اسم مادرش سه حرفی، اولش ها آخرش دال. ما همچون روایتی نداریم که با حروف بازی کنم، ولی این را که جعلی کردن این گونه گفتم. و مادر محمد ابن عبدالله نفس زکیه هند بود، ولی زا اون جعلی کردن که با ایشون منطبق باشد. بعد به فاطمه دختر امیر المؤمنین نسبت میدن که یک کیف بسته مهر شده آورد به نفس زکیه تحویل داد، گفت این را پدرم امیر المؤمنین همینطوری به من داده، نمیدونم محتواش چیه، به من داده که وقتی که مهدی به دنیا آمد به او بدهم و حالا شما به دنیا آمده به شما تقدیم میکنم. اینم باز مجعول هم جعل کردن که اثبات کنن که ایشون مهدی موعوده. باز به حضرت فاطمه دختر امیر المؤمنین نسبت میدم که پدرم به من فرمود کوچکترین فرزند من مهدی را درک میکند و من دو کوچکترین فرزند امیر المؤمنین هم که شما را درک نمودم. مطابق آنچه حافظ گنجی شافعی از بزرگان اهل سنت کتاب ارزشمندی دارد به نام البیان. این البیان فی اخبار صاحب زمان کتاب خیلی جالبیه با ارزشیه. ایشون در اونجا این حدیث را نقل کرده، گفته هر چه این حدیث به سند صحیح رسیده اسم ابیه توش نیست و این اسم ابیهی را پیروان نفس زکیه جعل کردن تا اثبات کنن که نفس زکیه همون حضرت مهدی علیه السلامه. و ایشان تحقیقات نموده از یک راوی به نام زائده نام برده که این فقره را ایشان افزوده، یعنی قبل از ایشان در هیچ منبعی و در هیچ نقلی اسم ابیه اسم ابی نبود، ایشان آمدین را افزوده و گفته که آقا بقیت الله نامش هم نام پیامبر و نام پدرش هم نام پدر آقا بقیت الله خواهد بود. در اینجا منصور دوانقی که اول با نفس زکیه بیعت کرده بود، وقتی که به خلافت نرسیده بود و بن العباس کارشون مسلم نشده بود، ایشان هم جز به کسانی بود که به نفس زکیه به دست بیعت داده بود. بعدها که نفس زکیه قیام کرد، ایشان شروع کرد علیه نفس زکیه تحریکاتی انجام دادم. وقتی که نفس زکیه گفت من همون مهدی هستم، منصور دوانگی رسما اعلام کرد، چون دروغ میگه او مهدی نیست، مهدی پسر منه. این هم که گفت مهدی پسر منه از همون حدیث جعلی کمک گرفت، برای اینکه منصور دوانگی نامش عبدالله بود، منصور لقبشه، نامش عبداللهه، از نوادگان عبدالله ابن عباس، از اولاد ابن عباسه. ایشان اسم پسرش را محمد نام نهاد، از همان کودکی به او مهدی لقب داد تا با روایات حضرت مهری منطبق بشه. و چون این حدیث را اینا جعل کرده بودن، پخش کرده بودن که نام پدر امام زمان عبدالله، پس او پسرش را محمد نام نهاد، شد محمد ابن عبدالله، چون اسم خودش هم عبدالله بود و به مهدی هم ملقبش نمود. در تاریخ میگن مهدی عباسی، مهدی عباسی یعنی پسر منصور دوانگی و پدر هارون الرشید، اولین خلیفه عباسی صفاه، دومی منصور، سومی پسر ایشان مهدی عباسی پدر هارون الرشید. بعد ایشان رسما اعلام میکرد که نفس زکیه دروغ میگه، اون مهدی پسر منه. بعد یکی از شخصیتهایی به نام مسلم ابن قتیبه، یه روز ایشان آمده بود پیش منصور. منصور بهش گفت که من یه مطلب سری به تو میگم که به کسی نگفتم. و اون این چه؟ این آقای نفس زکیه یقینا مهدی نیست، پسر من هم مهدی نیست. من تبرکن و تیمونن او را مهدی لقب دادم، در میان مردم رواج میداد که پسرم همون مهدی موعوده، الانم در تاریخ مهدی عباسی معروف شده. الا این چه به مسلم ابن قتیبه گفت که پسر من هم مهدی نیست، من او را از باب تیمون و تبرک مهدی لقب دادم، پسر من به خدا سوگند اون مهدی موعود نیست، من فقط او را از باب تیمون مهدی نام نهادم تا فال نیک زده باشم. بنابراین چه مهدی عباسی باشه چه نفس زکیه باشد، هرگز نام اینها با نام آقا بقیت الله منطبق نیست، چون آنچه مسلمه پدر ایشان جناب امام حسن عسکری هست و اسامی همه اینها از دو لب آقا رسول الله صادر شده. علاوه بر روایات ما که چند شب قبل به تناسب عرض کردیم که آیت الله صافی در این کتاب منتخب الاثر جلد اولش را اختصاص داده به روایات مربوط ائمه اثناشر و چند صد روایت نقل کرده، حتی از اهل سنت روایاتی داریم که اسامی 12 امام از شخص پیامبر در اونجا ثبته، که از اون جمله هست کتاب هموینی فرائد و سمتین. ایشان با سلسله اسناد خودش از آقا رسول الله نقل کرده که حضرت اسامی 12 امام را بیان فرموده. پس این که اسم ابیهی، اسم ابی در منابع زیدیه آمده، این یک دروغی است، جعل کردن تا مسئله مهدویت را با نفس زکیه منطبقش کنند. بعد راجع به نفس زکیه، زیدی ها خیلی مطالب غلو و آمیز دارن. به عنوان مثال میگوین اگر خدا میخواست که بعد از پیامبر پیامبر دیگر مبعوث کند، یقینا نفس زکیه را مبعوث میکرد. بعضی از سنی ها این را در مورد خلیفه دوم نقل کردن، گفتن اگر بنا بود پیامبر دیگری باشه، و متاسفانه به پیامبر نسبت دادن که پیامبر فرموده اگر بنا بود بعد از من پیامبر دیگری مبعوث باشه، عمر ابن خطاب میبایست باشه. نفس زکیه روز 14 رمضان سال 145 به شهادت رسید توسط عمال منصور دوانگی و در بقی دفن شد و سرش را جدا کردند، در طبقی نهاده در کوچه و بازار کوفه آن را گردوندند و بعد به شهرهای مختلف هم فرستادند. با توجه به این که منصور قبلاً با ایشان بیعت کرده بود و خودش او را امام و مهدی می دانست، ولی بعدها آمد دقیقاً زیرش زد و تمام کسانی که با او بودن همش را گرفت و شکنجه داد و کشت و مشکلات فراوان به وجود آورد. مهدویت از دیدگاه زیدیه. با توجه به این که زیدیه همه امامانشون مهدی می نامن، می گوین امام باید قیام به شمشیر کند و باید سید باشد، از اولاد حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین باشد و معصوم بودن شرط نیست و نص از طرف پروردگار شرط نیست، جنا را شبهای قبل نقل کردیم، و افضلیت شرط نیست. بعد از همه اینها گفتن هر کسی بیاد قیام به سیف کند و به خود دعوت کند، شایستگی داشته باشد، او مهدی و امامه. ولذا مسئله مهدویت در میان زیدیه خیلی کمرنگه. اون مهدی موعودی که ما معتقدیم، اونها همه امامهاشون را مهدی موعود تصور میکنن، الا اینکه برای برخی از اونها معتقدن که در آینده خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. گروه از زیدیه همون نفس زکیه را میگویم مهدی منتظر، نمرده، کشته نشده، بلکه روزی خارج شده، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. اینا گروه از جارودیه هستند. الان تمام زیدیهایی که در یمنن همه اینها جارودی مذهب هستند و اینها به امامت و مهدویت نفس زکیه معتقد هستند. میگوین ایشون در کوهی به نام حاجر زندگی میکنند، شبیه همون مطلبی که کیسانیه در مورد محمد حنفیه که معتقدن در کوه رضوا در انتظار است که ظهور کرده جهان را پر از عدل و داد بنماید، با این تفاوت که محمد حنفیه ادعا نداشت ولی نفس زکیه ادعا داشت. گروه دیگر از جارودیه محمد ابن قاسم ابن عمر ابن امام زید العابدین را به عنوان مهدی موعود میشناسند و ایشان همون کسی بوده که در طالقان خروج کرده بود، در 219 اونجا کشته شد، ولی باز هم در مورد ایشان یک چنین ادعای زیدیه دارند. مسعودی در مورد محمد ابن قاسم میگوید که اختلاف است، برخی گفتن که کشته شده، بعضی گفتن که نه مونده و زنده است و ظهور خواهد نمود. باز گروه های مختلف است، بیش از 10 گروه از زیدیه را من اینجا یادداشت کردم که نه هر یک از امامان را به عنوان کسی که در آینده ظهور میکند و جهان را پر از عدل و داد میکند آوردم، ولی همش را دیگه نمیخوانم، دوتا نمونه کافیه. یه نکته را عرض میکنم و اون این که معمولا افرادی که میان و به دروغ یکی را امام زمان مینامند، یکی را منتظر مینامند، مهدی مینامند، اینها علاوه بر اینکه دروغه، علاوه بر اینکه ادعای پوچ، ولی برای ما یه ارزشی دارد. ارزش آن چیه؟ ارزش آن این است که این حکایت میکند که مهدویت یک چیز اصیلی هست، اگر چیزی اصیل نباشد هیچ وقت تقلبی آن به بازار نمیاد. یه مثال عرض میکنم، شما در تاریخ زندگی 1000 تومنی تقلبی دیدید، 500 تومنی تقلبی دیدید، اما آیا تا به حال کسی 700 تومنی تقلبی دیده؟ یقینا نه. چرا؟ برای اینکه 700 تومانی در جامعه ما وجود ندارد. وقتی وجود ندارد تقلبی آن را هم نمی سازم. تقلبی باید کپی از یک اصیل باشد. این همه ادعای دروغین معناش اینه، یعنی در طول تاریخ برای همه مسلم بود که یکی از فرزندان آقا بقیت الله در آخر زمان به عنوان امام و مهدی و منجی نجات بخش جهان از شر تمام اشرار و ستمگران یک حقیقت اصیلی هست. چون این حقیقت اصیله و در نتیجه براش تقلبی هم جعل شده. با این توضیح این همه مسائل تقلبی که اینها نقل کردن، اینها خود شاهد آن است که در میان تمام اقوام این قطعی و مسلمه که روزی فردی به عنوان حضرت بقیت الله ظهور نموده جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. ولذا در همون قرن اول در مورد جناب محمد حنفیه کیسانیه آمدن این نسبت را دادن که او پاک پاک بود، یقینا به او همچو ادعا نداشت. در قرن دوم برای جناب زید و برای پسرش یحیی این ادعا را کردن چون خودشون همچه ادعایی نداشتن. بعد دیگه این باب باز شد و توسط نفس زکیه آغاز شد. او اولین کسی بود که ادعای مهدویت را نمود و بعد دیگه در طول تاریخ بابی و بهائی و دیگر افراد منحرف آمدن و این نام را بر خود برگزیدن. مثلا همین علی محمد باب اول ادعای بابیت کرد. وقتی که مدعی بابیت بود هنوز به امام زمان معتقد بود. ایشان کتابی دارد به نام تفسیر سوره کوثر. این کتاب را قبل از ادعای مهدویت نوشته. در این کتاب که من نسخه‌اش را در کتابخانه آستان قدس رضوی بود اونجا دیدم و ازش زیراکسی گرفتم، در این کتاب از 4 نایب خاص نام برده و بر اونها درود فرستاده و این را اعلام کرده که بعد از نایب 4 دیگه امام زمان نایب خاص نخواهد داشت. در این حال بعدها آمده ادعای بابیت کرده که معادل همون نایب بودنه و بعد از اون هم قدمی بالاتر رفته. وقتی که در تبریز زندانی بود اونجا روزی به اطرافیان امثال اون حروف حیی که در تارشون هسته نمیخوام وارد بشم، به اونها گفت که من امشب حقیقتی را میخوام اعلام کنم، من خود او هستم و اونجا ادعای مهدویت را به صراحت نمود. بعدها حسین علی بها آمده نوشته که در پاکستان یک امام زمان دروغین پیدا شد، 100,000 نفر از او پیروی کردن ولی امام زمان واقعی در ایران ظهور کرد او را گرفتن و کشتن. یعنی علاوه بر اینکه خودش ادعا کرده حسین علی هم در مورد ایشان این ادعا را نموده و گفته که مهدی واقعی امام زمان حقیقی در ایران ظهور کرد او را گرفتند و کشتند. پس بنابراین این ادعاها در طول تاریخ بوده الا این که همین ادعاهای دروغین دلیل است بر این چه مسئله مهدویت یک واقعیت اصیل در طول تاریخ بشری هست. بعد یه نکته را هم که در همه کتاب‌های مربوط به زیدیه هست توضیح عرض می‌کنم و اون این که به جناب زید نسبت می‌دهند که آمدن از او پرسیدم نظر شما در مورد شیخین چیه؟ ایشون جواب نداد و یک عده از مریدها از او جدا شدن که ایشون حاضر نشده از خلفای پیشین تبری بجوید و بعد ایشان گفت که اینها رفزونی مرا ترک کردن و گویان از اونجا واژه رافضی به وجود آمد. سنی ها به شیعیان میگن رافضی. چرا میگن رافضی؟ یعنی بران که شیخین را اینا رفض کردن، رها کردن، با اونا کار ندارن. اما اینکه این نام را جناب زید بر شیعیان گذاشته باشد از نظر تاریخی مسلم نیست، چون حتی گروهی از زیدیه را اهل سنت زیدی رافضی تعبیر می کنند. از جمله مقدسی در کتاب ارزشمند خود نوشته که نامگذاری را به دوران خلافت امیرالمؤمنین نسبت می‌دهد. میگه از همون زمان بعضی شیعیان را به عنوان رافضی می‌نامیدند. اما اینکه از ایشان خواستند که از شیخین تبری بجوید و ایشان اظهار نظر نکرد، این در تاریخ موجوده، هست که از ایشان خواستن و ایشان اظهار نظر نکرد. و این که اظهار نظر نکرده یه تاکتیک بود، چون این سؤال یک توطئه بود، میخواستن ایشان اظهار نظر کند و اطرافیانش از او جدا بشن، چون مسئله خلفا طوری شده بود که شخص امیرالمؤمنین وقتی به قدرت رسید نتوانست آنچه معتقد است بیان کند. حتی همه عزیزان شنیدید مسئله نماز تراویح پیش آمد که این از سنت هایی بود که عمر ابن خطاب گذاشته بود و خودش هم وقتی آمدی که در مسجد انجام میدن گفت نعمت البدعه، من چه بدعت خوبی نهادم. امیرالمؤمنان در اولین سال خلافت ظاهره خود وقتی که در آستانه ماه رمضان بود اعلام کرد که دیگه امسال نماز تراویح وجود ندارد. عزیزانی که در ماه رمضان مکه مشرف شدند این نماز تراویح را دیدن که حداقلش 20 رکعت از 20 رکعت آغاز می شود، پیش می رود، این را به جماعت می خوانند در شبهای ماه رمضان. وقت امیرالمؤمنین فرمود دیگه نماز تراویح موقوف، فردا یک راه پیمایی عظیمی راه افتاد به عنوان وا سنت عمر، ای وای از سنت عمر، چه سنت عمر را میخوان زیر پا بگذارم. وقت امیرالمؤمنین دید میخواست یه فتنه بزرگی برخیزد، فرمودن که هر کار میخوان بکنم، یعنی دیدن اساس میخواد از بین بره برای یه نماز تراویح. بنابراین جناب زید وقتی در کوفه قیام کرد، وقتی ازشون سوال کردن نظر شما در مورد شیخین چیه، ایشون اگر صریح جواب میداد به فتنه میفتاد، مشکلات ایجاد میشد، در نتیجه ایشون جواب نداد. اما روز سوم هنگامی که این تیر به پیشانه ایشان رسید و ایشان در بستر شهادت افتاد، فرمود اون کجاست اون آقایی که از من نظر می پرسید راجع به شیخه. بعد ایشان را صدا کردند و آمد، گفت تو بودی می پرسیدی؟ گفت بله. گفت که هاز سهم من اصحاب صدیفه، این تیری که به پیشانه من خورده از سقیفه آمده. یعنی نظر قاطع خود را به این تعبیر بیان و بعد فرمود هما رمیانی، اون اولی و دومی هستند که به من تیر انداختند، هما قتلانی آن دو نفرند که مرا کشتند، هما اقامانی فی هذا المقام اون دو نفر هستند که مرا در این موقعیت قرار دادند، هما اول من ظلمنا حقنا اونها اول کسی هستند که حق ما را به ستم گرفتند، و حمل الناس علی اکتافنا و مردم را بر گرده های ما سوار کردند، فدماؤنا فی رقابهم الی ان تقوم القیامه تا روز قیامت از ما خاندان هر خونی ریخته شود به گردن اون دو نفره. این را به صراحت در آخرین روزی که به شهادت می رسید در آستانه شهادت رسما اعلام کرد و این نظر خود را مشخصا بیان فرمود. این بود خلاصه عرض ما در مورد جناب زید و زیدیه، که امیدوارم انشاءالله این بحث ما برای عزیزان مفید بوده باشد. بعضی در این ایام به من تذکر دادن ای کاش همش از امام حسین علیه السلام میگفتید، خیلی هم تذکر جالبیه، الا اینکه اون برای ما خیلی ساده تر از این بود، اینا یه بحثای تخصصیه، ولی چون مسائل مطرحه و ما هم در ضمن این بحث ها یه بحث هایی هم به تناسب عرض می کردیم، تصور ما این بود که برای جمعی از عزیزان این مفید بوده انشاءالله. شبیه این تعبیر جناب زید را در روز عاشورا وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام فرمودند. این تعبیر در این کتاب‌های مقتل دم دستی موجود نیست. آنچه تو مقتل آمده اینه که آقا امام حسین وقتی که همه عزیزانش به شهادت رسیدند و تک و تنها در میدان رجز می‌خوندند یک جمله گفتند. وقتی این یک جمله را گفتن همه 30,000 نفر یک پارچه حمله کردن. این جمله چه بود در مقاطع ما ندیدیم، ولی مرحوم آیت الله قزوینی اون شخصیت کم نظیر تاریخ ایشان فرمودن جمله که آقا امام حسین فرمودن این بود که فرمود هنگامی که اون تیر به قلب شریف آقا ابا عبدالله خورد فرمود این تیر از سقیفه آمد، این تیر از سقیفه آمد. با این جمله همه برآشفتن، چون آنان که آمده بودن به عنوان کوفه بودن، همه سپاه شام بودن. این به دروغ نسبت میدهن، میگن که خود شیعه ها جمع شدن. شیعه کجا بود؟ عمدتاً جزء خوارج بودن، مثلا خود شمر اگرچه قبلا جزء اصحاب امیرالمومنین بود ولی بعد از داستان حکمیت جزء خوارج شد. به عنوان خارجی با آمدن با امام حسین جنگیدن، ولذا مسئله نبود که اینا شیعه باشن، نه، اگر هم توش کم و زیادی بودن اینا به ناچار نتونستن از دست بنی امیه فرار کنن و خودشون را رها کنن آمده بودن. بنابراین این تعبیر را از مرحوم آیت الله قزوینی، سید محمد کاظم قزوینی صاحب کتاب ارزشمند موسوعة الامام صادق در 60 مجلد، خیلی کار عظیمی انجام داده. ما همیشه تأسف می‌خوردیم که یک کتاب ارزشمند گم شده، از بین رفته. هزاران کتاب، ده‌ها هزار، صدها هزار کتاب از منابع اولیه ما، بعضی به صورت طبیعی زیر آوار مونده، سیل آمده، طوفان شده، امسال در آتش سوزی از بین رفته. اما قسمت عمدهش به عمد اینا رو آتش زدن. یک نمونه 80,000 جلد کتاب است که در کتابخانه شیخ طوسی بوده، همش رو عمدن آتش زدن. 6 روز طول کشید که این کتاب ها را بسوزانن. حتی میز تحریر شیخ طوسی را سوزندن، چیشون روی این میز کتاب نوشته. قلم هاش را سوزندن، دوات هاش را سوزندن، کاغذ هاش را سوزندن. ولذا بسیاری از اینها از بین رفته، از جمله کتاب رجال ابن عقده. ابن عقده همون زیده جارودی بود، ولی بسیار مرد با عظمتی بود، هم شیعه قبولش دارد، هم سنی هم زیدی. ایشان کتابی نوشته به نام رجال، در اینجا 4,000 نفر از شاگردان امام صادق علیه السلام را معرفی کرده و از هر یکی یک حدیث نقل کرده. خیلی دایره المعارف ارزشمندی می شود که 4,000 نفر از شاگردان امام صادق با نقل یک روایت از هر یکی. جای خالی این کتاب را آیت الله قزوینی پر کرد. این موسوعت الامام صادق که نوشته 5,000 نفر از شاگردان امام صادق را پیدا کرده و خیلی هنره کسی الان بیاد 5,000 نفر پیدا کند که اینها محضر امام صادق درک کردن و از هر یکی یک حدیث نقل کند، چیشون در این کتاب ارزشمند در این دایره المعارف بزرگ موسوعت امام صادق این کار را انجام داده. این مرد با اون تتبعی که داشته می فرماید آن جمله که امام حسین فرمود و به اون جهت همه یک جا حمله کردن، این بود که فرمود این تیر از جانب سقیفه آمد، که از اینجا استفاده کرده علامه بزرگوار شیخ محمد حسین اصفهانی، مشهور به کمپانی، استاد مراجع زمان ما. ایشون 2 جلد دیوان دارد، یکی به عربی یکی به فارسی. در اون اشعارش بسیار جانسوز و بسیار با ارزش، ایشان اونجا می‌فرماید اگر تیر از دست حرمله ره ولی کمان دست خلیفه بود. این تیریست که از سقیفه از دست خلیفه در ره و آمد حلقوم نازکتر از گل علی اصغر را برید. اگر آمدن خیمه های امام حسین را آتش زدن، آتش گیرش از در خانه فاطمه زهرا بود. اگر در خانه حضرت زهرا را آتش نمی زدن، خیمه های حسینی آتش نمی گرفت. اگر فاطمه زهرا را کتک نمی زدن، زینب کبرا روز عاشورا و بعد از عاشورا مورد تهاجم دشمن قرار نمی گرفت. یک جمله چون نام امام صادق علیه السلام بردم، روزی خانه امام صادق را آتش زدن، خانه می سوخت. امام صادق علیه السلام در وسط شعله های آتش قدم می زد و می فرمود من فرزند ابراهیم خلیلم. این را مکرر بر زبان می آورد، یعنی همینطور که آتش بر حضرت ابراهیم سرد و سلامت بود، بر من هم سرد و سلامت، آسیب به من نمی رساند. یکی از شیعیان که اون روز اونجا حضور داشت و این صحنه را مشاهده کرد، فردای آن آمد خدمت امام صادق علیه السلام. او سوال نکرد، خود امام توضیح داد، فرمود دیروز دیدی که من قدم می زدم و هی می گفتم که انا ابن ابراهیم الخلیل؟ گفت بله آقا. فرمود می دونی چرا؟ گفت نه آقا. فرمود زن و بچه مرا نمی دیدن، شعله های آتش را می دیدن. من میخواستم به اونها اعلام کنم که من الحمدلله زنده ام و مشکلی ندارم. بعد چی رفتم پیش خانواده، دیدم اینها مثل بید میلرزن از دیدن اون شعله ها، با شنیدن این جمله های من که بلند بلند میگفتم که انا ابن ابراهیم الخلیل در این حال. و لذا به یاد امام صادق میفرماید به یاد خیمه های امام حسین بودم که این خیمه ها را آتش زدم، این خیمه ها میس و این زن و بچه تو این خیمه ها بودم. زینب کبرا سلام الله علیها آمد خدمت امام سجاد، آقا وظیفت چیه؟ بمانیم و بسوزیم؟ نه نه، علیکن بالفرار، نه بچه ها را به تو به طرف صحرا ببرید، از میان این شعله های آتش اونها را نجات بدهید. ولذا زینب کبرا دونه دونه داریم بچه ها را از خیمه ها بیرون میبره، در اون صحرا اینها را رها میکنه، بر میگرده. راوی میگوید دیدم یه زن بلندقامت هی میخواد وارد آتش بشه، شعله بالا آمده، دیگه هی میخواد بیاد تو، بر میگرده. گفتم خدایا چه چیز با ارزش در خیمه دارد که خود را به آتش میزند؟ یک مرتبه دیدم بیماری را به سینه چسبنده داره از وسط شعله های آتش بیرون می آورد. در تمام دنیا زنی به عظمت زینب جز مادرش فاطمه زهرا سراغ نداریم. شما هست در میان شما کسانی که عزیزی را از دست دادن، کسی که عزیزی مخصوصا جوانی را از دست بدهه، اگه 50 سال دیگر زنده باشد هرگز این سوزش دل از بین نمیره. زینب کبرا در همان روز 2 جوان از دست داده، غیر از برادران برادرزادگان 2 فرزند خود را روز عاشورا فدا کرده از دست داده. برادر مانند امام حسین، برادر مانند ابوالفضل، برادرزادگانی مانند قاسم، مانند علی اکبر، همه اینها را در راه خدا داده. هنوز شب اوله، شام غریبانه، در یک همچو شرایطی حضرت زینب داره نماز شب میخواند. اگر نماز مغرب شا این وظیفش باید بخواند، نماز شب که واجب نیست. کسی که اون همه براش فشار آمده، 3 شبانه روز تشنه بوده، آبی که دستو میرسه بین بچه ها تقسیم میکرد، بانوی بزرگواری که 2 عزیزش را فدا کرده و هر عزیزی از جوانان بنی هاشم شهید می شد، حضرت زینب قبل از امام حسین خودش را می رسانید. در مورد حضرت علی بن الاکبر این آمده در مکتب که اگر حضرت زینب خودش را نرسانیده بود، امام حسین همونجا غالب تهی کرده بود. ولذا این زینب کبرا، این عقیلت العرب بود که آمد قبل از اینکه امام حسین برسه خود را رسانید وسط میدان کنار نهش علی اکبر برای برادرش تسلی. و هر جوانی آوردن خیمه، زینب آمده به استقبال. فقط یک استثناء دارد، وقتی بچه های خودش را آوردن زینب کبرا نیامد. چرا؟ چشمان ابو عبدالله به چشمان زینب نخوره، خجالت نکشه. ولذا 2 عزیزش هم روز عاشورا داده. با این همه در شب شام غریبان در اون خیمه های نیم سوخته نماز شب میخواند. روایت از حضرت امام سجاده که در اون شب دیدم عمه ام زینب نماز شب را نشسته میخواند. عرض کردم عمه جان چرا نماز را نشسته خونده؟ فرمود برادر زاده از بس دویدم به صحرا، گاهی برای نجات دادن بچه ها، گاهی برای جمع کردن نجات بچه ها، دیگه در زانوانم طاقتی نمونده بود و نماز شب که نمیتونم ترک کنم ولی نشسته میخواندم. اینجا معلوم میشه چرا ظهر عاشورا امام حسین فرمود خواهرم در نمازهای شب در قنوت وتر مرا فراموش نکن. میداند این قهرمان، نه فقط شجاعت، نه فقط شهامت، نه فقط این مسائل صلابت، بلکه حتی در عبادت این عقیلت العرب، این یادگار فاطمه زهرا هست، این بانو است که حتی در شب شام غریبان نمازش ترک نشد، اونم نماز مستحبه، نماز شب. بانوی کوچکی هست، خرد سال است، 3 سال بیشتر ندارد، دامنش آتش گرفته، یکی از سپاه دشمن متوجه شد، آمد به سویش، اسب دوانید، وقتی نزدیک شد دستها را بلند کرد، فرمود به خدا قسم هرچه داشتیم بردن، دیگه چیزی نمونده. گفت نیامدم برای غارت، آمدم این دامنتون را خاموش کنم. گفت نه خودم خاموش میکنم، تو نامحرمی، نزدیک نیا. بعد اینم باز درس است برای ماها، دختر 3 ساله امام حسین اجازه نمیدهد پیرمردی بیاد دامنش را خاموش کند. بعد فرمود یک سؤالی بکنم؟ جواب میده، گفت بله. گفت که آیا هنوز آب قدغنه؟ گفت نه آزاد شده، الان برات آب می آورم. رفت و جام آبی آورد، داد دست این کودک، آب را به دست گرفت، هی نگاه می کند، هی نگاه می کند. گفت چرا نمی خوری؟ تو که تشنه ای، تو که چند روز آب نخوردی. گفت بابایم وقتی میدان رفت تشنه بود، آیا به او آب دادم یا با لب تشنه او را به شهادت رسوندم؟ اینها تربیت شده های این خانواده بودند که در 3 سالگی دارن این نکات ریز و ظریف را رصد می کنند، در 3 سالگی ارتباط با نامحرم را به این ضدیت رعایت می کنند. علا لعنت الله علی الظالمین و سیلم الذین ولم ایام منقلبین ینقلبون. امیدواریم هر کجای عالم به نام نامی و یاد گرامی آقای امام حسین محفلی برپا بوده به امضای آقا بقیت الله برسد. امیدواریم از آن چه شنیدیم الهام بگیریم، امیدواریم آن چه شنیدیم به آن عمل کنیم، امیدواریم که شیعه خوبی برای امام حسین باشیم، امیدواریم که شایسته مکتب امام حسین قرار گرفته باشیم، امیدواریم که الان وقتی از مجلس بیرون می رویم حضرت زهرا بفرماید خوش آمدید. خدایا به احترام زهرای مرضیه از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما. به احترام حضرت زهرای مرضیه از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما. به احترام زهرای مرضیه از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما. امام زمانی که همیشه می‌فرماید اگر من جدا اگر نبودم در کربلا که جانم را فدا کنم، هر صبح و شام برات گریه می کنم. خدایا به احترام امام زمان در فرج آقا تعجیل بفرما. به احترام امام زمان ما را از شیعیان امام زمان پسند قرار بده. علمای اعلام، مراجع تقلید، بلخص علمای این شهر، مرحوم علامه مجلسی پدر بزرگوارشون، خانواده جلیلشون، خدایا همشون غریق رحمت بفرما. مراجع در گذشته علمای ربانی، آنان که عشق به اهل بیت را در دلهای ما جایگزین کردن، همشون را سر سفره امیر المومنین متنعم بفرما. پدران مادران این جمع غریق رحمت بفرما. آنان که در طول این دو قرن تو این مسجد آمدن، عزاداری کردن، گریه کردن، گریوندن، نماز جماعت اقامه کردن، اقتدا کردن، شرکت نمودن، خدمت گزاری کردن، خدایا همشون را الان پیش بقیت الله معزز بدار. خدایا همشون را سر سفره امیر المومنین متنعم بفرما. خدایا این عرض ادب را ذخیره قیامت ما قرار بده. این عرض ادب را در اون سرازیری قبر به داد ما برسان. خدایا تا هستیم ما را حسینی زنده بدار. به هنگام رحلت همه ما را حسینی بمیران و در روز قیامت زیر لوای امیر المومنین ما را محشور بفرما. خدایا به تک تک این عزیزان، از مرد و زن، از خدمتگزار و شرکت کننده، از مؤسس و عزیزان یار و یاورانشون، خدایا سه تا گذرنامه، یکی گذرنامه کربلا، یکی گذرنامه بقی و یکی گذرنامه عبور از صراط به امضای آقا امیر المومنین عنایت بفرما. آنچه گفتیم و یا نگفتیم و لازم داشتیم و غفلت داشتیم در حق ما، خدایا عنایت بفرما. جوانان عزیز ما از فتن آخرالزمان محفوظ بدار. مشکلات جوانان مخصوصا اشتغال و ازدواج و مسکن، خدایا به دست با کفایت آقا بقیت الله رفع مشکل بفرما. خدایا آنان که میخواهند که عزای امام حسین خار بشود، در دنیا و آخرت خارشون بگردان. آنان که مشکل ایجاد میکنند برای عزاداران قابل هدایت نباشند، نابودشون بفرما. عزای عزاداران را خدایا مورد قبول آقا بقیت الله و امضای حضرت قرار بده. هدیه به همه حق داران، مخصوصا پدران و مادران این جمع، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.